بسم الله الرحمن الرحیم. اتحادیه انجمنهای اسلامی دانش آموزان تقدیم می کند. خدایا در بیابانی گرفتار شدم که خشک و سوزان است و در این آتش به دنبال جرعه آب می گردم تا اندکی سیراب شدم و در دور دست باقی می بینم که صدای سبز جوی بارش نبید زندگی می دهد، باقی که آن را خوشبختی نامیدند و برای ورود به این بهشت باید از درهای آن وارد شد همراه با کلیدهای خوشبختی. مبحثی که همکنون خواهید شنید موضوع قدرشناسی می باشد.
بسم الله الرحمن الرحیم. از جمله موضوعاتی که در تنظیم شایسته روابط اجتماعی انسان‌ها سهم به سزایی داره، در بالنده کردن این روابط، در تعالی بخشیدن به این ارتباطات، موضوع قدرشناسی و سپاسگزاری است. این موضوع بسیار مهم مورد عنایت ویژه اسلام عزیز هست و هم سیره اولیاء خدا، هم کلمات اولیاء که برگرفته است از آیات الهی، همه و همه بر این مسئله تأکید میکنن و دوستان خودشون رو، اولیاء خدا، به داشتن این ویژگی تحریض و تشویق میکنن. برای اینکه این مسئله بهتر روشن بشه من بحث رو از اینجا شروع میکنم که از صفات و ویژگی های پروردگار متعال که در قرآن کریم خدای متعال خودش رو اینگونه معرفی کرده، ویژگی شاکر یا شکوره. فرمود و من تطوع خیرا فان الله شاکر علیم. شاکر از اسماء الهی است، شکور مبالغشه، یعنی خیلی شکر گذار و قدرشناس. پروردگار متعال خودش رو قدرشناس معرفی کرده در قرآن کریم، یعنی احسان محسنین، نیکی نیکوکاران، عبادت ورزان و کرامات اخلاقی انسان‌های با فضیلت و اعمال صالح انسان‌های شایسته، حتی اگر خیلی کم هم باشه، از نگاه خدای متعال مخفی نیست، از قدرشناسی حضرت حق به دور نمیمونه. پروردگار متعال کمترین و کوچکترین کار شایسته و فضیلتی رو فرو نمیگذاره و او رو میبینه، معرفی میکنه، صاحبش رو در چشمها بزرگ میکنه، کار خوب او رو میندازه سر زبانها، او رو به داشتن کار شایسته معرفی میکنه، در دنیا به شیوه های گوناگون، در آخرت هم که پاداش فراوان برای کار خیر انسانها قرار داده، به گونه ای که در ضمن آیات الهی شما با این نکته آشنا هستید که فرمودن اگر کسی یک کار نیک انجام بده خدای متعال به 10 برابر به او پاداش میده. این یکی از همون جلوه های قدرشناسی پروردگار متعاله که من جاء بالحسنه فله 10 امثالها. کسی یک کار نیک انجام بده به 10 برابر فرمود ما به او پاداش خواهیم داد. حالا که این نکته مشخص شد، مطلب بعدی باید مورد توجه قرار بگیره و اون عبارت است از اینکه پروردگار متعال صفات خودش رو دوست داره. صفت حلم از آن حق پروردگار حلیمه، لذا خداوند حلم رو دوست داره. علیم از صفات پروردگار متعاله، خدای متعال علم رو دوست داره. شاکر از اسماء الهیست، خدای متعال شکر رو دوست داره. و به همین نسبت دانشمندان، بردباران و قدرشناسان مورد محبت و عنایت و لطف خاص پروردگار متعال هستند. ما دعوت شدیم بر اساس یک قاعده کلی که اسماء الهی، صفات الهی رو به اندازه طاقت بشری در خودمون اجرا کنیم. انسان به عنوان خلیفه خداوند معرفی شده، یعنی کسی که باید اسماء الهی و صفات الهی رو در خودش پیاده کنه، یک رنگ و بوی الهی بگیره. این مورد تأکید فراوان در روایات ما هست. شکر محصول نعمت شناسی از یک طرف، منعم شناسی از طرف دیگه است. برای اینکه انسان به حالت شکر برسه، که دیگه حالا ما مصمم میشیم انشاءالله از این ویژگی حظمون وافر باشه و نصیبمون فراوان باشه و سعی کنیم انشاءالله تا هر چقدر که ممکنه این ویژگی رو بیشتر در خودمون پیاده و اجرا کنیم، خود شکر به معنای اظهار نعمت و قرار دادن نعمت در مسیر مورد نظر منعم هست. نسبت به خدای متعال ما شاکر باشیم، معناش همینه که اون نعمت رو آشکار کنیم و بشناسیم. از اینجا هم شروع میشه، دو تا مقدمه معرفتی داره، یکی شناخت نعمته، یکی شناخت منعمه. اینکه این نعمتیست برای ما، شناختش، و اینکه این نعمت از چه کسی و از کجا به ما رسیده، این هم اون مقدمه دومه. وقتی انسان نعمت رو شناخت و منعم رو هم شناخت، اونگاه زمینه فراهمه با توجه به اون ریشه ها و زمینه های فطری در انسان که خدای متعال ما رو به گونه آفریده که اگر کسی به ما احسانی داشته باشه ما او رو دوست داریم و نسبت بهش واکنش مثبت نشون میدیم. وقتی ما نعمت رو بشناسیم، احسان رو، توجه هم پیدا کنیم به محسن، یعنی اون کسی که نعمت رو به ما داده، اونگاه به صورت فطری در ما حالت واکنش مثبت شکل میگیره نسبت به کسی که این نعمت رو به ما داده. سعی میکنیم نسبت به او ادب کنیم، خیرخواهی کنیم، قدرشناسی کنیم و در مورد پروردگار متعال اوج شکرگزاری انسانها اینه که نعمتهای خداوند رو در مسیر رضای او به کار بگیرن. در مورد ارتباط بین انسان و خداوند اینه که حالا این بحث باید در جای دیگری به تفصیل مورد بررسی قرار بگیره. من از این جهت که به بحث اصلیمون نزدیک بشیم، این دو سه نکته رو به عنوان مقدمه عرض کردم. خب حالا که این نکته مشخص شد و یادتون بمونه اون آیه کریمه قرآنی رو که در سوره مبارکه الرحمن آمده، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، این آیا پاداش نیکی جز نیکیست؟ پاسخش اینه که نه، جز نیکی پاسخ نیکی نیست، پاسخ احسان احسانه. این رو شما در فطرت خودتون میابید، این سوال از فطرت انسان هاست. فطرت ما هم پاسخ میگه که نه، پاداش نیکی نیکیست فقط. سنت خدای متعال بر این تعلق گرفته در جریان آفرینش این عالم و آدم که نعمتها بخشیش بیواسطه و بسیاریش با واسطه به انسانها برسه، از طریق وسائطی، یعنی کسانی در مسیر رسیدن یک نعمت به ما واسطه فیض و واسطه نعمت هستن. مثل زنجیروار اون نعمت رو میکشونند و به ما متصل میکنند. این سنت الهی است. شما در جریان زندگی خودتون همیشه با این نکته مواجه بودید و هستید که اراده خداوند تبارک و تعالی تعلق گرفته که رحمتش رو، لطفش رو، اکرامش رو از طریق سایر انسانها به شماها برسونه. هر کدام از شما بزرگواران که در این جلسه هستید، همه زندگیتون تجربه شیرینی از همین سنت الهی است. از همون اول مؤسس همه نعمتها در جریان زندگی شما پدر و مادر هستند. از همونجا شروع میشه. پدر و مادر اون واسطه اصلی فیضند که در واقع زمین ساز حضور شما در این دنیا و قرار گرفتن شما در معرض بارش نعمتهای الهی هستند. اونها بنیانگذارند، سمت مؤسس رو دارند. از همونجا شروع بفرمایید و بعد ادامه بدید. همه کسانی که به نوعی در روشن شدن شما، در شکلگیری ذهن شما، در پرورش فکر شما نقش داشتند، معلمان ارجمند شما در طول زندگی و کسانی که نقش بیدار کردن شما و تربیت و تعلیم شما رو به عهده داشتند، دوستان صمیمی شما که شما رو از لطف و محبت و احسان خودشون برخوردار کردن، از عواطف خودشون شما رو بهره‌مند کردن، تا اون کسانی که وقت بیماری به اونها مراجعه کردید، با معالجه اونها، با لطف اونها بالاخره بیماری شما درمان شده، کسانی که طبیبن، نقش طبابت در جامعه بر عهده دارن، کسانی که حضورشون تأمین کننده امنیت شماست، از بزرگترین نعمتها نعمت امنیته. خیلی ها نقش دارن تا ما بتونیم در امنیت زندگی کنیم که اگر نقش اونها حذف بشه، لحظه ای ما روی آسایش رو نمیتونیم ببینیم، نمیتونیم درس بخونیم، نمیتونیم کار شایسته ای انجام بدیم. جامعه یک پارچه در دست انسانهای خبیث و اوباش و ستمگر قرار خواهد گرفت، کسانی که با زور بازو و قلدری خودشون آسایش رو از زندگی ما خواهند گرفت. خیلی ها هستن که نقششون چون این نقشی است، یعنی واسطه هستن در این که نعمت امنیت به ما برسه. خب مثل نیروهای انتظامی، پلیس و همسال اینها، مشاوران امینی که در لحظه های حیرت انسان نمیدونه چی کار کنه، سر دوراهی مونده، بعد تصمیمی بگیره، با مراجعه به اونها موفق میشه به گرفتن بهترین تصمیم. اینها نقشه خاص خودشون رو دارن. کشاورزان، کسانی که با تلاش گسترده خودشون، با رنج و زحمت فراوان خودشون در مسیر زندگی نعمتهای فراوان خدای متعال رو به ما میرسونن و ما رو بهره‌مند میکنن. شما دائما دارید از نعمت اونها، از زحمات این بزرگواران، از محصول تلاشهای اونها برخوردار میشید. مگه کمن؟ کسانی که بالاخره این همه، ما هر روز نان که میخوریم از دست اونها میخوریم، از بخاطر از تلاش اونها، از رنج اونها، از زحمت اونها، تا این همه میوه های گوناگون. بله اینا همه نعمت های خداست، اما این نعمت های خدا با واسطه تلاش و زحمت و رنج و فکر و تجربه و تدبیر انسان های دیگری است که به دست ما رسیده. اگه این واسطه ها حذف بشن، خدای متعال نعمتش رو بر میداره، به ما نعمتی نخواهد رسید، به دست با کفایت اونهاست. خب همینجور بشمرید دیگه، از خلاصه باغبانان و صنعتگران و کسانی که از ابتکار اونها، از اختراع اونها، از کارگران زحمتکشی که پای گرمای چند صد درجه مقاومت میکنن، تا کسانی که تو این جاده ها حمل و نقل رو به عهده دارن، چه کار بسیار سنگین و دشوار و سختی است. دائما تو این جاده ها با مرگ دست به گریبان هستن تا بالاخره مردم به کارهای خودشون بتونن برسن. مسئولان نظافت در جامعه که اگر یه روز سهم اونها و نقش اونها برداشته بشه، جامعه دیگه قابل تحمل نخواهد بود، کسی نمیتونه دیگه زندگی کنه. تا برسید به ظریفکاران و هنرمندان و عرض به خدمتون دانشمندان و کسانی که در پیشرفت معرفتی شما سهم ایفا میکنن، هر چی که فکر کنید بیشتر به ذهنتون میاد. همه و همه اینها واسطه های فیض الهی هستن. نعمت از اوست، بله، هرچه هست از آن اوست. کسی در این عالم مالک چیزی نیست، در حقیقت مالک اصلی خداست. هرچه هست از آن اوست، از دست رحمت اوست که میرسه، منتها با حضور واسطه هایی. کسانی در این میانه نقش واسطه ها رو ایفا میکنن، واسطه فیض رو، که در صدر همه وسائط فیض انسان کامله. انسان کامل اون نقش اصلی رو در بهره‌مندی همه انسان ها از فیض الهی بر عهده داره. الان در زمان ما وجود مقدس حضرت بقیت الله الاعظم عجل الله تعالی فرجه الشریف، اون حلقه اصلی ارتباط بین انسان و خدا و واسطه اصلی فیض الهی است، که این هم خودش یک بحث مستقلی داره. کاری که پیامبران الهی، اولیاء الهی در طول تاریخ انجام دادن، برنجها و زحمتهایی که کشیدن برای اینکه انسان متوجه مأموریت اصلی خودش در این عالم بشه، گنج وجود خودش رو کشف بکنه، نقشه این گنج رو در اختیار انسان‌ها میگذارن، شیوه استخراجش رو به اونها آموزش میدن، این بزرگترین کاریست که انبیاء الهی انجام میدن. خب اونها وسائط فیض الهی هستند، همه و همه. در فرهنگ اسلامی قدرشناسی از خدای متعال اقتضا میکند که شما از وسائط فیض هم تقدیر کنید و ستایشگر اونها باشید. کسانی که نقش واسطه دارن اینها رو ببینید. خدای متعال از ما خواسته که ما این واسطه ها رو ببینیم و نسبت به اونها هم حالت سپاسگزارانه و قدرشناسانه داشته باشیم، یعنی همون حالتی که نسبت به خدای متعال داریم نسبت به اینها هم داشته باشیم. قدرشناسی از مردم و از وسائط فیض و از کسانی که نقش واسطه رو در رسیدن نعمت به ما دارن به قدری در فرهنگ اسلامی اهمیت داره که اگر شما نتونید اونها رو ببینید و از اونها قدرشناسی نکنید، شکر پروردگار متعال رو به جای نیوردید. این به صورت یک اصل مسلم به همه ما اعلام شده که کفران نعمت در اینجا معناش همین هست که ما این واسطه های نعمت رو نبینیم. یکی از جلوه های کفران نعمت الهی است ندیدن وسائط فیض، واسطه های نعمت، کسانی که ما از دست اونها، از احسان اونها، از کرم اونها، از نورانیت اونها، از قلب پرمحبت اونها، از رنج اونها بهره‌مند میشیم. اگر اینها رو ما نبینیم و نسبت به اونها سپاسگزار نباشیم و حالت قدرشناسانه نداشته باشیم، در واقع خدای متعال رو سپاس نگفتیم. در روایت هست که روز قیامت کسانی رو میارن به عنوان اینکه شما آدم‌های کفران پیشه‌ای هستید و باید بالاخره عذاب کفران نعمت‌ها رو ببینید. اینها اعتراض می‌کنن، پروردگارا ما جزء شاکران درگاه تو بودیم، صبح تا شب نماز خوندیم، سجده شکر به جا آوردیم، دائما میگفتیم الحمدلله الحمدلله رب العالمین، به زبان میگفتیم، در عمل توجه داشتیم به حضرت تو و به عنایات و الطاف تو. فرماد نه، اما شما کسانی که واسطه های این نعمت ها بودن اونها رو اصلا به حساب نیوردید، بنابراین اصلا شما جزء شاکران محسوب نمیشید. یعنی اینکه اینا مستقیما خود خدای متعال رو سپاس گفتند و این واسطه ها رو بهشون توجه نداشتند، اینها در زمره کفران پیشگان به حساب میاد، قدر ناشناسان. خدای متعال اینها رو تحویل نمیگیره خلاصه در اون روز سخت و دشوار. و روایت مهمی هم در این زمینه از حضرت علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و سناس که حضرت فرمودن من لم یشکر المنعم من المخلوقین لم یشکر الله عز و جل. یعنی کسی که واسطه های نعمت رو در بین مخلوقات خداوند، کسانی که سهم داشتن در اینکه نعمتی مادی یا معنوی به شما برسه، اگر کسی اینها رو سپاسگزاری نکنه لم یشکر الله عز و جل، این شکر خدای متعال رو به جا نیورده. یه حدیث مشهور هم داریم که همیشه سر زبان ها هست، من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق. اگر کسی مخلوق رو، انسان ها رو قدر شناسی نکنه، پروردگار متعال رو قدر شناسی نکرده. این یک اصل بسیار جدی و مهم، تا اونجا که امام سجاد علیه السلام فرمودن اشکرکم لله اشکرکم للناس، یعنی قدرشناسترین شما نسبت به خدای متعال اون کسی است که از همه بیشتر قدر واسطه ها و مردم رو بدانه. اشکرکم للناس. خب حالا ما چگونه قدرشناسی کنیم از کسانی که به نوعی در رسیدن نعمتی به ما سهم دارن؟ به چه روشی از اونها باید سپاسگزاری کنیم؟ در این باره گمان میکنم بیان امام سجاد علیه السلام در رساله حقوق کفایت میکنه. رساله حقوق یکی از سندهای بسیار درخشان و پر افتخار اهل بیت عصمت و طهارت هست که در اختیار ماست و تکلیف ما انسانها رو در بخشهای گوناگون زندگیمون مشخص میکنه. حضرت فرمودند اون کسی که درباره تو نیکی انجام داده حقش اینه که شما باش این گونه رفتار کنید. اولا نیکی او رو به خاطر بسپرید. این یک. ببینید ما در جریان زندگیمون همیشه مورد لطف و احسان بندگان خدای متعال قرار میگیریم به شکل‌های گوناگون. اینکه این نیکی او رو، لطفی رو که او درباره شما داشته، این رو به خاطر بسپرید. اولا این رو به ذهن آوردن، حاضر کردن در محیط ذهنی، این اولین قدمه که ما این رو حاضر کنیم تو محیط ذهنی خودمون و به خاطر بسپریم. این نکته اول. نکته دوم این که بین خودمون و خدای متعال براش دعا کنیم. خیلی خالصانه است انسان بین خودش و پروردگار متعال بگم خدایا فلانی امروز فلان گره رو از فکر من، از ذهن من، از زندگی من باز کرد. خدایا گره های زندگیشو باز کن، دستشو بگیر، گناهانشو ببخش، کمکش کن، مددش کن. این دعا درباره کسی که از ناحیه او به ما نعمتی رسیده. گفتار نیک درباره او، هر وقت فرصت شد اسمش رو ببریم، نامش رو به بزرگی بین خودمون ببریم، تو جمع‌های مختلف معرفیش کنیم، از او تقدیر کنیم. این گفتن درباره او و ذکر خیر او یکی دیگه از جلوه های قدرشناسی است. و بالاخره نکته آخر، در صورتی که برامون امکان داشته باشه جبران کنیم، ما هم قدمی برای او برداریم. این هم نکته آخر، حتی که برای ما ممکن باشه قدرشناسی عملی. این هم شکر عملی، اینه که ما در صدد این باشیم که به هر حال ما هم برای او قدمی برداریم و کاری انجام بدیم و نیکی او رو جبران کنیم. این هم خودش نکته بسیار مهمی است. ببینید دوستان عزیزم، این که انسان در صدد باشه خیلی مهمه. این هم محصول اینه که انسان از یادش نره. اینایی که زحمات دیگران رو، الطاف دیگران رو، محبت‌های دیگران رو فراموش میکنن آدمای خوبی نیستن. پیداست اینها حساسیت روانی ندارن، روانشون روان لطیف و حساسی نیست، پیداست مبتلا به غفلتن. و الا هل جزاء الاحسان الا الاحسان، پاداش نیکی جز نیکی نیست. این که انسان سعی کنه در مقام این باشه که هر فرصتی پیدا کنه به هر شکل ممکن اون قدرشناسی خودش رو نسبت به طرف ابراز کنه و آشکار کنه. این روحیه سپاسگزارانه خودش رو نسبت به اون کسی که از ناحیه او خیر و برکتی نصیبش شده ابلاغ کنه و اعلام بکنه. خب در بین کسانی که از بندگان خدای متعال که ما از لطفشون، از زحمتشون، از فکرشون، از تلاششون بهره‌مند میشیم، همونجور که قبلا اشاره کردم در صدر پدر و مادر هستند. از بین این همه اولا پدر و مادره. اگه بخوایم نمونه شاخص بگیم که قرآن کریم در سوره مبارکه لقمان به این مسئله تصریح کرده، انشکر لی ولوالدی که الی المصیر. اونجایی که خدای متعال دعوت میکنه که بندگانش رو که من رو سپاسگزار باشید، انشکر لی، شاکر نعمتهای من باش، بلافاصله میگه ولوالدی و نسبت به پدر و مادر قدرشناس و سپاسگزار باش. در این باره جا داره دوستان عزیز نوجوان من خیلی فکر کنن درباره زحمت‌ها و رنج‌هایی که پدر و مادر ما نسبت به ما کشیدن. این فرمان مستقیم حضرت حقه و اینکه ما ببینیم آیا به این فرمان الهی تونستیم عمل کنیم. تا حالا چیکار کردیم برای پدر و مادر؟ من که فکر می‌کنم کسی نمیتونه قدرشناسی کنه. یعنی ظاهراً امکان نداره کسی بتونه فرزندی بتونه هر کاری هم بکنه بتونه قدر زحمات پدر و مادر رو به شایستگی بدونه. ولی بالاخره به حد توان و استطاعتمون آیا ما در این زمینه قدم برداشتیم؟ جای فکر داره. شما فکر کنید، برای خودتون یادداشت کنید، ببینید چیکار کردید و فرصت رو غنیمت بشمرید برای ابراز محبت به اونها، احترام اونها و تلاش برای خدمت به اونها، تأمین نظر اونها که فرمان مستقیم پروردگار متعال هست. البته بعد از نعمت پدر و مادر که به صورت محسوس برای همه ما مطرحه، در یک منظر دیگری نعمت اولیاء الهی است، همچنان که باز قبلا اشاره کردم که واسطه های فیض و نعمت و لطف الهی هستند و در جامعه هم قدرشناسی از نعمت ولی امر بسیار نکته مهم و حساسی است. قدرشناسی نعمت رهبری الهی یکی از اون جلوه های روشن قدرشناسی از خدای متعال هست که باید همه ما در این زمینه به اندازه کافی فکر کنیم و ببینیم که ما در این باره در چه شرایطی هستیم، آیا در موضع قدرشناسی هستیم یا نه. نسبت به سایر موارد هم که اشاره کردیم باید اینها رو فهرست کنیم و در هر زمینه هر کاری میتونیم انجام بدیم. کسانی هم که واسطه هایی هستن، مثلا چند واسطه میخوره تا در حال اون عنایتشون به ما برسه، مستقیم نیست. یک بینید من مستقیما از جناب عالی بهره مند میشم، خب اینجا وظیفه قدرشناسی من مستقیما به شما برمیگرده. گاهی چند واسطه میاد تا بالاخره این نعمت به دست من برسه. اونها رو مثلا نمیشناسم، نمیبینمشون، باشون ارتباطی ندارم. همون مثالی که گفتیم کشاورزان و صنعتگران و خدمتگزاران جامعه در گوشه و کنار، اینا که ما بهشون دسترسی نداریم، نمیشناسیمشون. این که ما روحیه قدرشناسیمون اقتضا میکنه ما هم سعی کنیم توی جامعه نقش مفیدی رو به عهده بگیریم، یکی از اون جلوه های قدرشناسیه. حالا که این همه دستن در کارن تا ما به خوبی زندگی کنیم، من هم باید بپیوندم به خیل کسانی که واسطه نعمت الهی هستن تا از دست من هم دیگران نصیب بگیرن، از فکر من، از معنویات من هم دیگران بهره مند بشن. این هم خودش یکی از جلوه های مهم قدرشناسی است. ولی در این حال اونها رو به حساب آوردن، برای اونها دعا کردن، به یاد اونها و به فکر اونها بودن و ذکر خیر اونها رو داشتن، این هم خودش بسیار نکته مهمی است. و نکته آخر در این زمینه این هست که کسانی که روحیه‌شون روحیه قدرشناسی است، از این روحیه اولا خودشون بهره مند میشن، نزد خدای متعال محبوبیت پیدا میکنن، به فرمان الهی عمل کردن، چون شکر خدای متعال رو انجام دادن، نعمت‌ها رو خدای متعال برای اونها افزایش میده، نزد مردم هم محبوبیت پیدا میکنن. انسان‌های قدرشناس محبوبن واقعا پیش مردم. مردم دوست دارن به کسانی که روحیه سپاسگزارانه و قدرشناسانه دارن خدمت کنن. و به این ترتیب با شکرگزاری و قدرشناسی شما خوبی‌ها ترویج میشه. اون کسی که به شما خوبی کرده وقتی شما ازش قدرشناسی کنید تشویق میشه تا درباره دیگران هم خوبی کنه. خدای نخواسته اگر شما قدر ناشناسی کنید او دل سرد میشه و به این ترتیب شما راهزن خیر شدید. یعنی او از این به بعد خواهد گفت حالا که ما فلانجا خوبی کردیم، اصلا ما رو ندیدن بلکه تازه به ما بدی هم کردن، وقت جاهای دیگه ممکنه دل سرد بشن و به این ترتیب شما سهم دارید در محرومیت دیگران از خیری که ممکن بوده به اونها برسه. امیدواریم پروردگار متعال به همه ما توفیق بده جزء کسانی باشیم که با قدرشناسی خودمون مروج عملی خوبی ها توی جامعه هستیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی